بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. همانطور که مستحضر هستید، ما بحث را از لایه‌های پنهان شخصیت شروع کردیم و سوالات اصلی ما لایه‌های پنهان شخصیت و به دنبال آن اگر اثبات شد انواع آن و میزان تأثیرگذاری آن در شخصیت انسان و تأثیراتی که میتواند در نظام تربیتی از نگاه اسلام داشته باشه. اینها سوالات چندگانه است که در صدد پاسخ به آن از نگاه قرآنی هستیم و تاکنون البته در آغاز راه و در مقام پاسخ به همان سؤال نخست بودیم که به طور کلی لایه‌های پنهان وجود دارد یا نه. خب به همین مناسبت و در مقام پاسخ به این سؤال ابتدا به دو سه تک آیه پرداختیم و بعد از اون سه آیه‌ای که به صورت تک آیه بود به دو گروه از آیات رسیدیم که یک گروه آیات مربوط به تذکر و یادآوری است که بحث شد و یک گروه هم آیات مربوط به نسیان و فراموشی است. قبل از اینکه خب به ادامه بحث در بحث نسیان و انسا و امثال اینها بپردازیم، این نکته را حتما باید یادآوری بکنم و توجه دارید به این که ما در صدد این هستیم که بخش‌های نهانی را اثبات بکنیم و ببینیم آیا یک لایه‌های پنهان و نهان وجود دارد یا ندارد. این لایه‌های نهان و پنهان شخصیت تقسیمات گوناگونی داره که یکی از تقسیماتش این است که اون نهانها و نهفته‌های شخصیت بخشی ممکنه جزء سرمایه‌های ثابت و ذاتی انسان باشه که به طور طبیعی نهان و پنهانه و به تدریج آشکار میشه با تذکرات و امثال اینها. این یک قسم اینه، نهانها و نهفته هایی که سرمایه های ثابتی است که به طور طبیعی نهفته است و میتواند به تدریج آشکار بشه و به یاد بیاد. این یک نوعه که نهانهایی است که علم به علم نسبت به اونها وجود نداره یا در حالت نسیانه و به تدریج بروز و ظهور پیدا میکنه. یک قسم از نهفته های شخصیت. یک قسم نهفته هایی است که به صورت ثانوی نهفته است و نهان می شود. نهان ها یا به صورت ذاتی و اولیه است، همون سرمایه های ثابتی که در لایه های پنهان وجود داره به تدریج بروز و ظهور پیدا می کنه. اینها را بهش میگیم اسرار ذاتی، نهفته های اولی و نخستین. نوع دوم نهفته ها و نهان های در شخصیت هست، اما نهفته های ثانوی و عارضی که عرض شود که چیزهایی در ذکر و در آگاهی تفصیلی و آشکار انسان وجود داشته ولی به دلایلی نهان می شود، مورد نسیان قرار میگیره یا غفلت قرار میگیره، در حالی که امور مهمی هم هست و میتواند نقش داشته باشه در شخصیت انسان یا آثاری داره در مقام تکوین یا تشریع. چون بعضی از اینها خواهیم گفت که در مقام تشریع آثاری برش مترتبه. البته این قسم دومم خودش تقسیم میشه به دو حالت، این نهفته های ثانوی که ریشه در اون نهفته های اولی داره، یعنی منسی بوده، یادآوری شده، مجدداً پنهان میشه، یا اینکه نه، مکتسباتی است که ریشه در ذاتیات و طبیعیات انسان نداره و فطریات نداره و این مکتسبات میاد نهان میشود. خب تا اونجایی که فکر میکنم قابل جستجو هست در بحث های روانکاوی و بحث ناخودآگاه، هر دو سه قسم قابل تأمل و مطالعه است، هم نهفته های ذاتی اولین و نخستین، هم نهفته های ثانوی. این ثانوی هم دو قسمتی داشت و دو قسمی داشت که بهش اشاره کردم. خب ما در وقتی که میخواییم پاسخ بدیم به اولین سوالمون که اصولا نهفته ها وجود داره یا نه و چه مقدار وجود داره، طبعا طیفی از آیات رو بررسی میکنیم که هر کدام به یکی از اینها نزدیک میشه و بعضی هم البته شمول داره. خب این یک نکته‌ای بود که اجمالاً شاید قبلاً هم بهش اشاره کرده بودم و الان یادآوری کردم، اگرم نگفتم قبلاً طبعا الان باید بهش توجه داشت. خب هنوز هم زوده که داوری بکنیم که خب چقدر این بحث مهمه و چه آثاری داره، ولی به گمانم پیش که بریم به تدریج آثار نسبتاً مهمی در اثبات این مسئله، به خصوص اگر دامنش رو بعد مشخص بکنیم و میزان تأثیرش رو مشخص بکنیم، اون وقت تا حد زیادی خود رو نشان خواهد داد. خب حالا در پاسخ به اون سوال اول که همین جور در این جلسات اون رو دنبال می‌کردیم، عرض کردیم یک تک آیه هایی داشتیم مثل آیه هیلوله و آیه یعلم السر و اخفا و امثال اینها که دو سه آیه بود، تک آیه بود، و دو گروه هم از آیاتی داریم که به شکل گروهی است، گرچه بعضی از این آیات برجسته تره اما جمعی ما به اونها نگاهی میافکنیم. یک بخش آیات تذکر بود که مباحث بسیار مهمی داشت و نتیجه‌ای هم که گرفتیم خود اون آیات تذکر نشان میده که نهفته های ثوابت و فطریات و ذاتیات و سرمایه های ثابتی وجود داره که نهان هم میشود و بخشش نهانه و نهفته است، یا به صورت استمراری اون حالت نهفته داره یا اینکه رفت و برگشت داره اون تذکر و نسیان. این یک دسته از آیات بود. گروه بعدی آیات نسیان و انساء بود که شاید 20 آیه مربوط به این گروه از آیات و دلیل پنجم یا ششم بشود. خب راجع به نسیان و واجه اونهاش اشاره کردیم، گفتیم که گرچه ظاهر بعضی از کلمات لغویین این است که نسیان دو اصل داره، یک معنای اون مقابل تذکر و ذکر و به معنای غفلت در برابر تذکره، و یک معناش هم به معنای ترکه. اما گفتیم که به نظر میاد که یک اصل بیشتر نداشته باشه نسیان. نسیان یعنی همون فراموشی و مقابل ذکره، منتها همیشه این فراموشی چون یک لازمی داره که یکی از لوازمش ترک شیئه، چیزی وقتی که مورد غفلت و فراموشی قرار گرفت دیگه او از دستور کار انسان هم میره بیرون، و استعمال لفظ در لوازم معنا به طور مجاز شیوع داره، ولذا معنای ترک معنای مجازی است، اگر هم به صورت حقیقت در آمده باشه، چون این مجازها به تدریج گاهی به حد حقیقت میرسه، ولی باز اصل یک چیزه که از اون یک معنای دیگری متولد شده، و این که به طور مستقیم دو اصل باشه این خیلی بعیده، علی‌رغم این که مقاییس کتاب لغت دقیقی است، اما اینجا به نظر میاد خیلی دقیق نباشه. یکی از دوستان هم فرمودن که در یکی از کتب لغت این را یافتند، حالا من یادم نیست از چه کتابی بود آیه ایزه؟ آره، در اساس البلاغه زمخشری گفتن بوده است که ترک در حقیقت معنای فرعی و متخذ از اون هست، اصل مستقلی نیست. این یه نکته که راجع به نسیان عرض کردیم. خب در خصوص این نسیان ما عرض شود که آیاتی داریم که بعضی از این آیات را برجسته تر مورد توجه قرار میدیم. در حقیقت چند گروه آیات در بحث نسیان داریم که دلالت اقتضا و التزامش این است که یک اموری میاد، اموری که داریم پنهان میشود. خب چند گروهه؟ یک گروه از این آیات همون آیات مربوط به نسیان خدا و نسیان خیشتن است. این آیات یک دعای مشهوره که این یک گروهه که نسیان الله و نسیان نفسه. عرض شود که آیاتی که به این بخش ارتباط داره در صدرش همون آیه 19 سوره حشره که میفرماد ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. آیاتی که قبل و بعدش رو دیگه ملاحظه کردید، اینجا میفرماد که لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، که مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا آنها را فراموشاند، خودشان را فراموشاند نسبت به خودشون. و نتیجه آیه میشه که فنسوا انفسهم، حالا انساهم انفسهم، خدا می فراموشاند، نتیجهش اینه که خودشون هم خودشون را فراموش میکنن دیگه. ولذا اینجور میشه که نسوا الله فنسوا انفسهم، اینش دیگه ذکر نشده، منتها نسبت داده شده این نسیان خودشون به انساء الهی. و در حقیقت اون انساء الهی هم به عنوان یک قاعده و قانون دیگه، یک مجازات قراردادی همین شکلی نیست، این مجازات واقعی ترتب حقیقی و واقعی است به احتمال قوی. و نتیجه میشه که نسوا الله فانساهم انفسهم فنسوا انفسهم، قطعا انساء الله با نسیان الانسان ملازمه داره دیگه، این جدا نمیشه. اگر خدا انسا کرد کن فیکونه و دست اوست دیگه، پس نسیان هم عارض میشه، این روشنه. بنابراین از آیه این استفاده میشه که نسوا الله ف، یعنی قضیه که ازش استفاده میشه نسوا الله ف نسوا انفسهم. این یک آیه است که این امر افاده میکنه که نسیان خدا موجب نسیان خیشتن میشود. نسیان الله یوجب نسیان نفس و یه نسیان ذات. اگر ما خدا را از دست دادیم و نسیان کردیم، در حقیقت خیشتن را از دست دادیم. خسرو انفسهم در واقع همون نسو انفسهم میشه خسرو انفسهم، خودش را از دست داد، یعنی فراموش کرد. اونم مترتب بر همینه، وقتی که انسان خیشتن را فراموش بکنه در واقع خودش را از دست داده. و خیلی آیات دیگه هم که میتواند فرو و شعب این آیه بشه. این آیه نسوا الله فنسیهم، نسوا الله فانساهم انفسهم، از غرر آیات قرآنه که فرو و شعب زیادی داره و آیات زیادی در واقع به این ام الآیه برمیگرده. و همین آیه ضمن این که ام الآیاته، ام المعارفی است که در روایات هم آمده، از جمله روایات معرفت النفس، معرفت الرب، که حتما توجه دارید و توضیح هم خواهم داد که اینا همه چند روی یک سکه است. اساس اون من عرف نفس فقط عرف رب هم برمیگرده به اینجا با توضیحی که خواهم داد. عرض شود که این یک گروهه که حالا این آیه جزء مهمترین آیاته که هم اشاره به نسیان و نفس میکنه، هم به اشاره به نسیان الله میکنه. و معنای نسیان هم اگر حالا ظهورش را پذیرفتیم که بعد بحث خواهیم کرد، معناش اینه که یک سرمایه های مهمی وجود داره که در مواقعی همین سرمایه ها نهان می شود و حالت نهفته پیدا می کنه. عرض شود که البته در آیه دیگه مثل سوره توبه داره نسوا الله فنسیهم، اونجا داره که خدا را فراموش کردن، خدا هم اونها را فراموش میکنه، که حالا اون یک بحث دیگری میشه که اگر لازم بود بعد عرض میکنیم. خب این آیه سوره 8 آیه بسیار مهمی است که به دو نوع نسیان و ملازمه این دو نسیان اشاره داره. یکی نسیان الله در حالی که فطرت الله داریم و بر اساس آیات ذاتی و فطری انسانه، اما در این حال میتواند مورد نسیان قرار بگیره خداوند. و یکی هم نسیان نفس که این هم علارغم این که فطریه و علم حضوری به او تعلق میگیره، ولی در این حال آیه میفرماد که مورد نسیان قرار میگیره. این دو. و سوم ملازمه ای که بین این هاست، بین نسیان الله و نسیان نفس و نسیان ذات ملازمه است. این سه تا مطلب اصولی و اساسی است که از این آیه استفاده میشه. این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا هست اینه که نسی الله یعنی چی؟ نسیان الله یعنی چی؟ گاهی در تفاسیر و اینها گفته میشه که نسیان الله یعنی معصیت الله. خیلی از تفاسیر شما همونجور وقتی بریتون در مفزار رو بیاد جلو میبینید که در بسیاری از اون تفاسیر آمده که نسیان خدا یعنی معصیت الله. و عرض شود که طبعا ظهور بعضی هم این است که نه، نسیان الله را باید بر معنای ظاهری خودش هم کرد. شکی در این نیست که عرض شود که تا وقتی که دلیل عقلی و قرینه لبی و عقلی یا دلیل لفظی نباشه، ما نباید این احتمال اول و خلاف ظاهر رو بگیریم. نسی الله یعنی واقعا خدا را فراموش میکنه، یعنی دستگاه فاهمه و عرض شود که معرفتی انسان متذکر خدا نیست، توجه به خدا نداره. این قطعا همینطوره. اگر کسانی گفتن نسی الله یعنی عصی الله، عصیان خدا کردن، این طبعا لازم اون نسیانه. نمیتونیم بگیم که معنای مستعمل و فیه نسی الله اینجا یعنی ترک الله یا عرض شود که عصی الله، اینا نیست. چون هم معنای ترک گفتیم معنای مجازی است و ثانوی است، هم معنای عصیان از لوازم معناست، ولذا حمل این نسی الله بر عصیان خداوند یا بر ترک خدا و رها کردن خدا و بی‌اعتنایی به خدا، اینا معانی لوازم نسیان هست، ولی نمیتونیم بگیم معنای نسیان اونه. بنابراین نباید اینجا نسیان رو حمل بکنیم، اونطور که گاهی ظاهر بعضی از تفاسیر هست، نباید حمل بکنیم بر عصیان یا بر ترک خدا مثلا این نوع معانی. نه، نسیان یعنی همین که متذکر خدا نیست، توجه به خدا نداره و نسیان الله هست. البته فقط ما اینجا یک قرینه عقلی که داریم اینه که این نسی الله یک نسیان مطلقی که به معنای نفی اون علم حضوری باشه نیست، چون علم حضوری ما، علم انسان به نفسش علم حضوری است و بنابر اون چه که ادله محکم اون رو اثبات میکنه، علم به علت و علم به خدا هم یک علم حضوری است. اگر ما این استدلال رو بپذیریم که البته استدلالات روشنی هم برش هست، اونی که دلیل عقلی میگه یه علم حضوری است که این نمیشه عرض شود که محو بشه مگر اینکه نفس نباشه، تجرد نداشته باشه. مادامی که نفس مجرده، اصل اون وجود داره و نمیتونیم بگیم وجود نداره. و در مرتبه علم حضوری ما نمیتونیم بگیم که علم حضوری هست یا نیست. علم حضوری عرض شود که وجود داره و نسیان به مرتبه علم حضوری احتمالاً راه نداره. در مرتبه علم حضوری چون لازمه وجود مجرد است و ذاتی اوست و در اونجا علم و تذکر در مرتبه علم حضوری اینا مساوی با هم هستن، نمیشه از هم جداش کرد. ولذا این نسی الله عرض شود که اینجا که میاد قاعدتاً برمیگرده به اون عرض شود که به یکی از این دو معنا، یا باید بگیم برمیگرده به ضعف علم حضوری اگر در علم حضوری بگیم، خب شدت و ضعف داره، یا بهترش و روشنترش اینه که این نسیان برمیگرده به اون نسیان که مبدل به علم حصولی میشه و با همون تذکر علم حصولی انسانه که اطاعت و عرض شود که انقیاد حاصل میشه و انسان به دنبال شریعت راه میفته. اون فهم حصولی انسانه که انسان را متدین میکنه، متعهد میکنه و پایبند میکنه. یعنی تبدیل اون حضوری به حصولی است که این نقش را داره. در این مرتبه علم حصولی و تبدیل علم حضوری به حصولی است که اون وقت اینجا تذکر و نسیان مقصوده از آیه هست. نسیان الله یعنی نسیانی که در مقام علم حصولی است. انسان در اونجا اختیاری داره، میتواند اون را حفظ بکنه، میتونه خودش را مشغول به چیزهایی بکنه که نتواند در حافظه او و در ذکر او بماند. این نسی الله چون نسیان اختیاری است و عرشود و از یک طرف و با اون قرینه عقلی، اگر در اون قرینه عقلی هم کسی تردید بکنه چون این نسیان نسیان اختیاری است، میشود همون برداشتی که انسان از علم حضوری میکنه، شناخت حضوری نفس به خداوند، اون مبنا و مبدعی میشه برای اینکه نفس ما در مرتبه علم حصولی از او صورتگیری بکنه و مبدلش بکنه به فهمی در دستگاه عاقله حصولی خودش. در این مرتبه است که میتواند به خدا توجه بکنه، میتواند از خدا غفلت بکنه. ولذا چون این یک امر اختیاری است و احتمال قوی در مرتبه علم حضوری دیگه نسیان به این معنا را ندارد، عرض شود که این نسیان در مرتبه علم حصولی است. نسیان الله در مرتبه علم حصولی و پردازش اون علم حضوری پیدا میشه. علم حصولی در واقع پردازش همون علم حضوری است. همین که نگاهی به او میافکند مبدل میشه به اون صبر که میشه علم حصولی. هم الفاسقون بله دیگه. ببینید مستلزم به نحو علیت تامه حالا ممکنه بگیم نه، ولی اقتضای تام میداره، اقتضای بالایی داره. یعنی در واقع نسیان خدا به اضافه این که در درون ما شیطان و اهریمن وجود داره، اینم از مفروضات قرآنیست. این دوتا رو که با هم زمیمه بکنیم نتیجهش معصیته، ولی چون اقتضا داره میشه به اون معنا هم کرد. نسی الله یعنی عصی الله. چرا؟ برای اینکه اگر خدا فراموش شد، این آتش فشان شهوت و غضب کار خودشو میکنه دیگه. وقتی اون رفت کنار، اون کار خودشو میکنه. بله، علیت تامه رو نمیخوایم ادعا بکنیم، ولی یه اقتضایی داره که با همون اقتضا مجوز اینه که نسبت بدیم به او، که نسیان یعنی اسیان یا نسیان به معنای تر. خب پس ما تا اینجا سه چهار مطلب در این آیه عرض کردیم. یک، اولین نکته اینه که در این آیه سه تا اصل اساسی مطرح شده، یکی نسیان الله، یکی نسیان نفس و قاعده ملازمه بین این دوتا. این یک. دوم اینکه نسیان اینجا را حمل نسیان بر معنای ترک یا معصیت، این تجوز است و حمل بر لوازم معناست و هنگامی ما میتوانیم به سمت این معانی بیاییم که قرینه ای داشته باشیم که نمیشود بر معنای اصلی هم کرد، در حالی که اینجا هیچ قرینه ای نیست و اصالت الحقیقه میگه نسی الله یعنی واقعا نسیان به معنای از دست رفتن در قوه فاهمه، از دست فاهمه و عاقله در رفتن. اینم مطلب دوم. مطلب سوم در آیه هم این است که نسی الله، همین نکته ای که الان عرض کردم، این نسی الله در مرتبه علم حضوری نیست با همین شواهد دوگانه ای که عرض کردم، بلکه نسیان در مقام فهم حصولی و پردازش اون علم حضوری است. که عرض شود که این هم یک مطلب، مطلب سومی که در این آیه است. و عرض شود که مطلب چهارم هم اینه که این نسیان یک نوع نسیانی است که به نوعی اختیاریه، این از اون نسیانهای غیر اختیاری نیست، در آیه مقصود اون نیست. علتش اینه که مجازات برای او تعیین کرده، نس الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. این ترتب فانساهم به عنوان یک جزا و تعبیر فاسق در پایان آیه این نشون میده که این نسیان اختیاری است. اما توجه تا اینجاش روشنه، اما توجه داشته باشیم که نسیان اختیاری دامنش خیلی وسیعه، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. گاهی ما اختیار را در بادی امر اون اختیارهای خیلی بارز و شفاف و آشکار به ذهنمون تبادر میکنه و از اون متبادر میشه، و گاهی و از اون مراحل خفی اختیار غافل میشیم، در حالی که اختیار ذو درجاته و اینجا هم همه درجاتشو میگیره. یه نوع اختیار اینه که اصلا با تعمد کاری میکنه که از دستش بره، یه وقتی هست که نه، مستقیم کار رو انجام نداده، خودشو برده با وسایطی مسافرت کرده به یک منطقه، در اون منطقه رفته در میان دوستان خاصی، اون دوستان خب او را بردن به سمتی که نتیجه شده فراموشی خدا. خب این مقدمات گوناگونی که انجام داده شاید ابتدا به اون شکل دقیق توجه به این نداشته، ولی عملا با این مقدمات معلومه به که اونجا میکشه. برابر این نسیان که میگیم، اختیاری که میگیم، گاهی بدون واسطه یا با مقدمات خیلی ناپیدا و نزدیکی در اختیار اوست، گاهی نه، با وسائط فراوانه ولی بازم اختیاریه. گاهی هم هست که در نهایت اختیار از دستش در میره، ولی باز هم این نسیان اختیاری بود، چون الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. گاهی من در بحثا عرض کردم که نکته دقیقی مرحوم علامه در اون فاعل بالاختیار و فاعل بالجبر در فلسفه دارن، در حواشی اسفار آمده، در نهایه هم آمده که عرض شود که به این نکته توجه دادن. من اشاره کوتاه میکنم، بحث فلسفیش در اسفار و نهایان آمده. اون نکته اینه که ایشون میفرمان که گاهی آمدن فاعل بالاضطرار و بالاکراه را مقابل فاعل بالاختیار قرار دادند. وقتی که کسی مکره میشود یا مضطر میشود، میگن این فاعل بالاضطرار و بالاکراه فاعل بالاختیار نیست. یه وقتی هست که من با طوع و رغبت این لیوان آب را می آشامم، یه وقتی هست که به دلیل یک طوع رغبت اولیه ندارم و به دلیل عرض شود که مشکلی که دارم برای رفع اون باید این را بیاشامم. گاهی هم هست که از بیرون میگن یا این را میاشامی یا میکشیمه. ایشون میفرمان که برخی از فلاسفه تصور داشتن که فاعل بالاضطرار و بالاکراه این فاعل بالاختیار نیست، قسیم اون هست، و در حقیقت فاعل بالاضطرار و بالاکراه را مثل فاعل بالاجبار و بالجبر میدونستن. فاعل بالجبر اینه که شخص مورد فعله، اینجا میخوابوندش در حالی که هیچ راهی برو برگرد نداره، میریزه دهنش و بلعیده میشه که اصلا او هیچ چیزی انتخاب نکرده، اینجا مورد فعله. خب این بالجبر اگر بگیم فاعل، حالا اونجا می بحثیه که این فاعله یا مورد فعله، اون میشه بگیم فاعل غیر لابل اختیاره. اما ایشون می فرمان که بالاضطرار و بالاکراه هم در واقع اختیاره. چرا؟ برای اینکه نهایتا من انتخاب میکنم، منتها انتخاب من گاهی تحت قصر قاصر نیست، گاهی نه، قاصریست، قصریست، اکراهیست، اضطراریست، ولی من انتخاب میکنم. شاهدش هم اینه که میتونم بگم انتخاب نکنم و البته کشته بشم، یا انتخاب نکنم و اضطرارم دفع نشه، مثلا با مریضی از بین برم، ولی بالاخره راه برای عدم انتخابم وجود داره، ان شاء فعل ان شاء لم يفعل هست، این یعنی اختیار. ولی شما میفهمید در همه اینا اختیار هست. این نکته رو عرض کردم در یک پرانتز دیگه، در نهایه آوردن ایشون به خوبی توضیح دادن، در حواشی اسفارشون هم آمده. یکی از جایی که مرحوم علامه یک نظر بدیعی دارن در فلسفه اینجاست. البته دقت هم بکنیم نظر درستی هم هست که ما در اونجا البته گفتیم که توجه باید داشته باشیم که فاعل بالاختیار اون نوع عادی و طبیعیش از نوع اکراه و اضطرارش متفاوت و متمایزه. این تمایز بین این سه قسم رو باید بپذیریم، اما در این حال بدونیم همه اینا یه جامعی هم دارن و در همه اینا اختیار بالمعنى العام و اصل مفهوم اختیار در همه اینا هست. این یک مطلبی که ایشون در اونجا فرمودن که توسعه میده معنای اختیار را، و در یه جایی ما این رو توضیح دادیم در همون جلد اول عرض شود که فقه تربیتی آمده، در تجدید چاپش مبسوط‌تر و واضح‌تر این بحث خواهد آمد. این یه قاعده است که توجه داشته باشیم فاعل بالاختیار اهم از فاعل بالاختیار به اون معنای اونجوری است، بلکه شامل بالاضطرار و بالاکراه هم میشه. و یکی این که این یک بحثه، یک بحث هم اینه که بالاختیاری که قاعده ای که در اصول آمده، فلسفه هم آمده، اصلش هم امر فلسفی است، اینه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اگر چیزی با اراده خود من انتخاب شد ولی در آغاز، در ادامه دیگه انتخاب ازم سلب میشه، این سلب نمیکنه اختیاری بودن فعل را. مثال خیلی واضحش هم که در اصول زدن اینه، کسی که از خودش را از طبقه صدوم یک برج پرت میکنه دیگه در میانه راه انتخاب نداره، نمیتونه بهش بگیم که خودتو نکش دیگه، این خطاب چی نیست. خب اونجا ممکنه کسی بگه که ابتداش که خودکشی نیست، بعدش هم که دیگه خطابی نیست، پس این مانعی نداره. اونجایی که واسطه زیادی میخوره در مثلا لا ترقو به عیدی که بلا تعلقه، ولی همونجا جواب دادن که نه، این الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار شامل این میشود. این هم یه قاعده که شمول اختیار رو روشن میکنه. و نکته سوم هم در شمول اختیار همون عرض شود که شاید به نحوی به اون قبلی هم برگرده ولی جدا هم میشه ذکر کرد، با یه تفاوت اندکی داره، اینه که انتخاب ما گاهی در مثل خداوند و اینها بدون ابزار و وسائل، حداقل در بعضی افعالشون، ولی گاهی با ابزار و وسائل، هر دوشو میگیره. ابزار و وسائلی هم که به کار گرفته میشه برای انجام کار، اونم گاهی یکی دو تا نزدیک، گاهی هم وسائل زیادی میخوره، بازم اینا در منافات با این نداره که امر اختیاری باشه. همونطور که حالا شدت و ضعف اختیار امر دیگری است که باید بهش توجه داشت، که مقوله به تشکیکه، گاهی عوامل جاذبه و دافعه حالت تساوی داره، انتخاب میکنه، گاهی یکی بیشتره یکی کمتره، در همه اینا باز اختیار وجود داره. حالا ما وقتی که اینجا میگیم نسی الله، طبعا اختیار معنی عام را داریم میگیم، نسیان اینجا نسیان الله به معنای حقیقی است و در مرتبه علم حصولی است، و نسیان اختیاری است که به نحوی فرد در این نسیان انتخاب داره. این اون نسیان نخستین نیست که ممکنه کسی بگه که در حال طبیعی کسی نسیان داره، اون نیست. البته اون نسیان نخستین اینجا وجود فرض داره نداره در آیات دیگه بحث میکنیم، شالا با اون آیه سوره طه 115 سوره طه که برسیم که لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، اون نسیان رو میگیم که یکی از احتمالاتش در واقع نسیان آغازین نخستینه که جای مجازات هم نداره. حالا اون رو این نه، نسیان اختیاری است، نسیان تکلیفی است و این باشه. این هم
بله
بله بله بله، این که من مقدمات رو گفتم همینطوره، یعنی ببینید کاملا درسته، یعنی همیشه اینجور نیست که مستقیم اون دست انسان باشه، گاهی با چند تا واسطه دست انسانه، اینم همین اختیاریتش صادق درسته. ببینید خودش، نه خودش اختیاری است، منتها اختیاریت اون به اختیاریت مقدماتشه. یک نکته تفاوت ظریفی در اینجاست، بعضی میگن که در واقع عرض شود که اختیاریت رو مقدمات، این اصلا اختیاری نیست. ولی بعضی میگن که این درستش هم همینه، میگن نه، همون عملی که همون لحظه که داره واقع میشه همون واقعا اختیاریه، منتها اختیاریت شی گاهی به اختیاریت مقدماتشه، ولی تفاوت نمیکنه. تو اصولم بحث شده، میگن یه چیزهایی رو امر که بهش میکنه مستقیم میبینیم نمیشه، ولی مقدماتش میشه. این دوتا نظریه و اختلاف روی تفسیر اون امر مؤثره. اگر کسی بگه که اختیاریت این به اختیاریت مقدماتشه، ولی خودش هم اختیاریه، تصرفی در ظهور امر نمیکنه، میگه امر رفته رو خود این، عرض شود که کن علی سطح، کن علی سطح که همجوری نمیتونن با پلکان بذارن یا آسانسور سوار شن. خب امر میگیم رو خودمون تعلق گرفته، چون اختیاریتش به اختیاریت مقدماته. اما اگر کسی بیاد بگه نه، این در واقع مقدماتش اختیاریه، خودش اختیاری نیست، اگر این رو بگه اون وقت میگه کن علی سطح یعنی پله سوار شو، یعنی آسانسور سوار شو. و این البته این نظر درست نیست، ظاهرش همونه، یعنی خود اون فعل اختیاری است، منتها اختیاریت به مقدماتشه. و الا اگر اختیاریت مستقیم رو فعل بگیریم، شاید اگر دقیق بشیم فقط در خدا که کن فیکونه متصوره، در همه جا به یه وسائط و مقدماتی میخوره. میخوام بگم این بحث نکته دقیقی داره، تو اصولم و فقه هم اثر داره. اگر ما کن علی سطر رو بگیم یعنی امر به خود این یه نتایجی در فقه داره، اگر بگیم نه امر به مقدماتشه نتایج دیگری داره، خیلی ثمرات پیدا میکنه در فقه. ولی به نظر میاد که نه، واقعا خود اون ظهور خودش رو باید بگیریم و خودش امر اختیاری است ولو با مقدمات. این اون نکته. خب این هم یه بحثی که این نسیان به این حدود نسیان روشن میشه. بله میگه اختیاریشه. بله بله درسته درسته، اختیاریست، منتها اختیاریتش صعبه. گفتیم اختیار مقوله به تشکیکه، این از فلسفی فرق نمی کنه. اگر قرار شد با مقدمات بشه اون اختیاری باشه، حالا یکی باشه ده تا باشه، بازم خیلی فرق نمی کنه. حالا در مقام تفاهم عرفی ممکنه کمی تفاوتی بکنه، ولی از عقلی فرقی نمیکنه. عرض شود که این فرق نمیکنه و به نظر میاد که همون نظریه هم در همش درسته. و واقعا این که الان کسی که متذکر خدا و متدین هم هست میتواند خدا رو نسیان بکنه، واقعا میتونه. و عرض شود که راههایی رو میتونه بره که قشنگ دیگه اصلا همه اینا رو از دست بده. اختیاریه به هر حال. بله لا تکون کالذین نسوا الله، این در واقع یعنی میخواد بگه لا تنسوا الله، که مثل اونا نباشید، یعنی اونا نسیان کردن شما نسیان نکنید. این خلاف اون مطلب رو افاده میکنه. نه نکته اضافه ای داره، همون در واقع لا تنسوا الله میخواد بگه، ولی عرض شود که گویا مثلا الان این نکته رو میخواد برسونه که مثلا در زمره اونها قرار گرفتن، تعاطی و تعامل با اونها مثلا در این مؤثره و احیانا این نوع نکات. عرض شود که این هم یک مطلب دیگری که در این آیه هست. خب مطلب پنجم اینه که اون انساهم انفسهم دنبالش فنسه و انفسه همه، که این دیگه آیه تصریح نشده، روشنه دیگه، یعنی معادلش اینه که نسو الله، خدا را فراموش کردند. بعد عرض شود که نسو انفسه هم، انسه هم انفسه هم حد وسطیست که ما را به اونجا میرسونه. خب حالا میرسیم به در این آیه در حقیقت نهایتا میرسیم به نسو انفسه هم. این هم یه نکته ایش که خب گفتیم و روشنم هست. و نکته بعد و بحث بعدی این میشه که خب این عرض شود که نسو ربهم فنسو انفسهم، اینجور قاعده ای از آیه در اومد دیگه. این فا هم فای ترتبه دیگه، نسو ربهم بخوایم استحصال بکنیم از این قضیه ای، نسوا ربهم فنسوا انفسهم. در اثر نسیان رب نسیان نفس و ذات حاصل شد. خب این چه نسبتی داره با احادیث من عرف نفسه فقط عرف ربه؟ عرض شود که خب بر اساس همون قضایا و اون قواعد منطقی اگر شما ملاحظه بکنید، اینجا ما یه نسو ربهم فنسو انفسهم داریم. و حالا بریم اون حدیث من عرفم رو یک تأملی هم رو اون حدیث داشته باشیم، بعد اون وقت اتصال اینها رو با هم شاید به جلسه دیگه بیانجامد عرض خواهیم کرد. پس حالا بحث بعدی ما ذیل این آیات همون آیات عرف نفس فقط عرف ربه هست که اونا رو یه توجهی میکنیم و احادیث، تا برگردیم به ارتباط این روایات و اون آیات. به نظر میاد که این آیه یکی از آیات عمه و محوری است و خود اون آیات معرفت و نفس و اینها به نحوی با این ارتباط پیدا میکنه. حالا نوع ارتباط و تعاملشون رو بعد عرض میکنیم، ولی قبل از اون یک نگاهی به احادیث من عرف نفس فقط عرف ربه داشته باشیم. این احادیث تعددش به بیانهای مختلف در اندازه ایست که اینجا از جاهایی است که خیلی انسان نیاز به سند نداره، گرچه به گمانم سابق که این رو بررسی میکردیم بعضی از احادیث معتبر هم داره این مضمون من عرف نفسه فقط عرف ربه، ولی با شیوه ها و بیانات مختلف این جمله وارد شده، همه هم باش آشنا هستید. خب من در ذیل این هم چند مطلب رو عرض بکنم، چون این مناسبت و تعامل و ترابط اینها را طول میکشه، یعنی نیاز به بحث دیگری داره. فعلا راجع به خود این من عرف نفسه فقط عرف ربه چند مطلب رو عرض بکنم. ببینید، یک مطلب این است که عرض شود که در این روایات که متعدد هست و مستفیض هم هست و احیانا ممکنه بعضی از روایاتش دارای سند معتبر هم باشد، اولا توجه داریم که این حدیث کار به بدن و شناخت بدن و نمیدونم عرض شود که اینها نداره، یعنی ربطی بحث آناتومی و فیزیولوژی و نمیدونم شناخت این ابعاد بدنی که در انسان هست نداره. شناخت این ابعاد بدنی و پیچیدگی های نظام خلقت بدن طبعا یکی از آیات خداست، و همونطور که در یک ستاره و کهکشان و در کوه و دریا میتوان خدا را دید، در این بدن هم با براهین مختلفی که فلسفه تنظیم میکنه و میآموزد و فطری هم هست، میشود در عرض شود که نظام خلقت کالبدی و جسمی و بدنی انسان خدا را تماشا کرد، و اگر کسی اون را بشناسه قطعا شناختی هم نسبت به خدا پیدا میکنه اگر اون نگاه آیوی بهش داشته باشی. این یک مطلبه. اما این روایات به این مسئله طبعا کار ندارن. من عرف نفسه فقط عرف بربه بحث نفسه، و نفس اون بعد عرض شود که غیر جسمی و بدنی رو ذکر میکنه. حالا چه کسانی بگویند روح جسم لطیفی است که بعضی از محدثین و متکلمین میگفتن، یا اونطور که حق است و ادله برش قائمه بگیم یک امر مجردی است، این ربطی به حوزه بدن و کالبد و جسم نداره. و استعمال نفس در مجموع عرض شود که جسم و بدن گرچه احیانا وجود داره، نمیشه کلا بگیم این استعمال ناصحیح است، ولی ظهور نفس همیشه چیزی در برابر بدن هست. روایات و آیات اونها هم بریم بیشتر تدائی اون بعد عرض شود مجرد انسان میکنه. یه نکته است که به نظرم خیلی درش ابهامی نیست. عرض شود که خب از این که بگذریم، در حوزه روح و جان آدمی چند نوع و با چند شیوه می شود شناخت پیدا کرد نسبت به جان و نفس و روح به چند شکل می شود شناخت پیدا کرد که مهمترین شناخت که عرض می کنم یک نوع شناخت عرض شود که با روش عرض شود که روانشناختی است یعنی همین معرفت روانشناختی و روانشناسانی که می شود به نفس و کارکردهای نفس و احوال و ویژگی های روح و جان و نفس توجه کرد این نوع معرفته که این معرفت روانشناسانه است نسبت به نفس که در این قلمرو خب باز الا ماشاءالله خب علم بشر در همین قرنها رشد و ترقی پیدا کرده این یک نوع پس یک نوع معرفت انسان معرفت بدنشناسانه است و کالبدی است که اون گفتیم از این تخصصا خارجه اما معرفت جان آدمی حوزه جان و روح آدمی در این قلمرو ما چند نوع معرفت داریم یک نوع معرفت روانشناسانه داریم که عرض شود که به شکل علمی انجام میشه که این معرفت روانشناسانه خودش دو شاخه داره یا یک بخشش با روش های تأملات درونی و تجربه درونی است یک شاخش هم عرض شود نه روش های علمی تجربی را به کار گرفتنه که در حوزه روانشناسی انواع روش ها وجود داره و از جمله از یه منظر کلی بعضی از روش ها همون روش های عرض شود تأملات درونی است همون تجربه درونی و تأملات درونی است یکون هم روش هایی است که با روش های علمی به کار میگیره تا این اوضاع و احوال درون رو کشف بکنه این یک نوع معرفته که به خصوص اون بودش که با تأملات درونی و تجربه درونی انجام میشه در اینجا ممکنه که بیشتر هم تناسب داشته باشه این یک نوع با دو قسمی که در ذیل اون قرار میگیره یک نوع معرفت هم داریم که باز ویژگیش همون به حوزه روش شناسیش برمیگرده معرفت فلسفی است که این هم متکفل این همون علم النفس فلسفی است که ما با اون روش های در حقیقت نظری و فلسفی در درونمون مینگریم و در جان آدمی دقت میکنیم حالا با اون روش ها و مقدمات و به یافته هایی میرسیم اون بخش اول حوزه روانشناسی بخش دوم علم النفس که خب الا ماشاءالله در اینجا هم از دیرباز در تفکر آدمی این رشته فعال بوده و دستاوردهای فراوانی هم داشته نوع سوم هم عرض شود که معرفت نفس است با روش شهودی و حضوری که اون شناختی که از طریق روش‌های شهودی و حضوری و مکاشفات پیدا میشه که بسیاری از اونها هم در ابتدا از همون تأملات درونی آغاز میشه همون تأملاتی که گاهی میاد تو روانکاوی روانشناسی هم یک دستاوردهایی داره همونها گاهی عمق پیدا میکنه و احیانا همراه میشه حالا با یک روش ها و شیوه های دیگه ای و انسان رو وارد یک فضایی میکنه که دیگه شهود میکنه دیگه این واسطه ها میره کنار و خیلی حقایق را در عالم درون خود مشاهده میکنه مشاهده دقیق و از نزدیک بدون اینکه دیگه نیاز به این وساطت این دستگاه علم حصولی داشته باشه گرچه اون مبدل میشه پردازش میشه به علم حصولی ولی به یک فاز دیگری وارد میشه که اون فاز شهوده خب ما عرض شود که این سه نوع معرفت در اینجا داریم که یکیش حالا معرفت علمی است یکی معرفت عرض شود فلسفی است یکی معرفت شهودی و عرفانی است که در اینجا متصوره خب اینم یک مطلب حالا مطالب دیگه باقی است که بخوایم وارد بشیم طول میکشه صلی الله علی محمد و آله